موضوع صحبت من همونطور که عنوانش هست اعتراضات و مسئله کینتوزی در ایران معاصر هست. اعتراضات دیمای 1996 فرصتی رو فراهم کرده تا ما یک بار دیگه به تأمل و بازاندیشی درباره جامعه ایرانی و حال و روز اون بپردازیم. در روزهای اخیر رسانه ها، مطبوعات، شبکه های اجتماعی، شبکه های موبایلی انباشته از بحث ها و گفتگوهای پرشماریش درباره اینکه جامعه ایران چه نوع جامعه ایست. اعتراضات چرا رخ دادن؟ علتهاش چی بود؟ چه پیامدهایی این اعتراضات داشته و داره؟ و پرسش های از این نوع. در مجموعه بحث هایی که صورت گرفته، بعضی ها تلاش کردن تا از منظری اقتصادی موضوع رو بحث بکنن، اینکه فقر، بیکاری یا حتی ورشکستگی بعض از بانک‌های خصوصی و موضوعاتی از نوع مادی و اقتصادی رو به عنوان ماهیت این اعتراضات دونستن. برخی دیگه موضوع رو سیاسی تحلیل کردن، به این معنا که مخالفان نظام جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی با همدستی در واقع دشمنان انقلاب در بیرون از کشور این اعتراضات رو در واقع به نوعی شکل داده یا تشدید کردن. بحث دیگه موضوع اعتراضات رو به منزله نوعی تنش اجتماعی دونستن، به این معنا که تبعیض‌ها، نابرابری‌ها، فاصله‌های طبقاتی و سوء کارکرد سازمان‌ها و نهادهای اجتماعی، آسیب‌های اجتماعی و امثال اینها رو در این اعتراضات مؤثر دونستن و به نوعی این اعتراضات رو جلوه ای از سیمای اجتماعی جامعه قلمداد کردن. بحث دیگه تحلیل فرهنگی کردن و مسئله اعتراضات رو عمدتاً به رسانه ها منسوب کردن، اینکه در جهان ارتباطات و رسانه‌ای شده این تعاملات جهانی، تولید و بازتولید و مبادله نمادها و نشانه ها و تحریک و برانگیختن جوانان و حالا گروه های دیگه توسط رسانه ها این اعتراضات رو شکل داده. مجموعه تصویرهایی که ارائه کردم، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، هر کدوم ممکنه که در یک پارادایم بشه اونا رو خلاصه کرد. اونم این که اعتراضات دارن به نوعی بر مبنای تحلیل علی و عقلی سعی میکنن جامعه ما رو توضیح بدن، به این معنا که جامعه حرکات خودش رو بر اساس علل و دلایل مشخص و روشنی انجام میده. از جمله درباره اعتراضات هم همینطوره، یعنی یک رابطه علی و معلولی برقرار میشه بین اعتراضات با علل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی. من نمیخوام بگم که این تحلیل نادرسته و این تحلیل چیزی رو درباره اعتراضات نمیگه، به ویژه اینکه این پارادایم، این پارادایم تحلیل علی و عقلی اعتراضات به صورت گسترده‌ای در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی و تلگرام دائما تولید و بازتولید شده و همچنان هم ادامه داره. و حتی مهمتر از اون، نه فقط درباره این اعتراضات بلکه درباره تمام مسائل اجتماعی دیگه در جامعه ما، اون پارادایم غالب که ما میتونیم به کمکش راجع به جامعه فکر کنیم اینه که تحلیل عقلی و علی کنیم. این نوع تحلیل مزایایی داره که اون رو خیلی عمومی کرده و احتمالاً بعد از اینم خواهد بود، از جمله اینکه مسائل جامعه رو ساده میکنه. گویی مسائل اجتماعی مثل مسائل طبیعی، مسائل به اصطلاح رابطه آتش با دوده، رابطه جوش آمدن آب با حرارته. یعنی میشه با یه تحلیل علی مسئله رو فهمید. علاوه بر این، چون تحلیل‌های علی به نوعی ساده هم هستن، به سرعت همگانی میشن و مخاطبان عمومی پیدا میکنن. گذشته از این که تحلیل‌های علی از نوعی دلالت سیاسی هم برخوردارن، فقط مسئله عقلانی یا واقع‌گرا بودنشون نیست که جذابه، نوعی زبان سیاسی هم هستن که به راحتی میشه حکومت رو مؤاخذه کرد با حکومت تحلیل علی و عقلی، چون گویی داریم از راه تحلیل کردن یک نوع استیزا و پرسشگری رو در برابر حکومت انجام میدیم. البته در این نوع تحلیل های عقلی و علی از مسائل سیاسی و اجتماعی، به هر حال صحبت از عواطف و احساسات هم به میان میاد، به این معنا که وقتی تحلیل علی کردیم، یعنی گفتیم علت این حادثه، علت ایگره گرده میدونم دو به علاوه دو مساوی میشه با چهار، طبیعتاً اون کسی که این معادله رو نمیفهمه مؤاخذه میشه، یا اون کسی که علتها رو بهش منسوب میکنیم تحت فشار قرار میگه، مؤاخذه میشه. از این زاویه اگر نگاه کنیم، تحلیل های علی و عقلی نوعی پارادایم سیاسی هم هستن. این نوع تحلیل های عقلی و علی علاوه بر سیاسی بودن و همگانی و ساده بودن، به دلیل اینکه گفته میشه اینا علمی هستن، خیلی جذابیت هم دارن، چون نه فقط همگان یعنی عامه مردم، بلکه دانشگاهی ها هم دوست دارن این نوع تحلیل رو در رشته های مختلف از اقتصاد، تاریخ، جامعه شناسی، روان شناسی و غیره. در نتیجه تحلیل های عقلی و علی از این نظر که دانشگاهی پسند هستند، از نوعی اعتبار دانشگاهی برخوردار میشن و پذیرفته میشن و باعث میشه که دانشگاهی ها هم بتونن در این بحث ها مشارکت کنن. گذشته از اینا، همونطور که اشاره کردم که این نوع تحلیل‌های علی و عقلی از عواطف هم صحبت میشه، از این که بله خب وقتی که شما مثلا بیکاری، فقر، نابرابری، فساد و عوامل از این نوع رو ایجاد بکنیم، طبیعتا جامعه ممکنه خشمگین بشه و فریاد بر بیاره. و اینجاش که گفته ما میتونیم بگیم عواطف و احساسات برای جامعه در مواقع بحرانی بسیار بروز پیدا میکنه و ما به نوعی داریم اون بُعد عاطفی و احساسی جامعه را هم میبینیم. اما در تحلیل های عقلی و علی درباره مسائل اجتماعی و سیاسی، وقتی که پای خشم، نفرت، یأس و بیم و ترس میدون میاد، این نوع عواطف و احساسات همچون معلول در این پارادایم علی فهم میشن و خود این مقولات عاطفی و احساسی جایگاه تعیین کننده و تعیین بخشی در زندگی اجتماعی ندارن. بخشی که من میخوام درباره اعتراضات در ایران معاصر بکنم و بخش من صرفا اعتراضات دی ماه 1396 نیست و این اعتراضات اخیر صرفا فرصت و فضاییست که تا دیدگاهم رو مطرح کنم، نوعی تجزیه تحلیل مبتنی بر فهم عامل فرهنگ هست. فرهنگ اینجا منظورم عاملیت ها، احساس ها، عواطف، امیال، غرایز که به صورت غرایز انسانی که به صورت نوعی فرم یا شکل فرهنگی در فرایندی تاریخی در دوره معاصر ما، یعنی از دوره‌ای که معاصریت ما شکل می‌گیره، از مشروطه بگیم تا به امروز، یا حالا بعد توضیح خواهم داد، از دوره ناصری تا به امروز، به تدریج این فرم در جامعه ما قوام و دوام پیدا کرده و به صورت خودش یک نیرو یا یک عامل مستقل، نه به عنوان معلول علت‌ها، نه به عنوان چیزی که ما بخوایم از راه تجلی علی اون رو فهم کنیم اساساً، بلکه به عنوان یک وضعیت پدیدارشناختی، حالت در جامعه معاصر ما شکل گرفته. من میخوام در گفتار امروزم این دیدگاه رو بحث کنم، دیدگاهی که مبتنیست بر نوعی فهم فلسفی جامعه شناختی از تاریخ معاصر خودمون و به نوعی میخوام با الهام و اقتباس از رویکردهای روانشناسی اجتماعی، انسانشناسی، نگاه تاریخی و جامعه شناختی دیدگاهی رو مطرح کنم درباره اینکه چگونه جامعه معاصر خودمون رو فهم پذیر کنیم. البته هر جامعه از اون جامعه ما رو ما میتونیم از موقعیت‌ها یا زوایای مختلفی نگاه کنیم. یکی از ابعاد جامعه جدید، جامعه معاصر، جامعه مدرن همین اعتراض کردن هست، نارضایتی. همه جوامع مدرن و معاصر چیزی به نام چیز، منظورم مؤلفه وجودی و ساختاری به نام اعتراض دارن. جامعه جدید حق اعتراض کردن داره، جامعه معاصر، جامعه مدرن. اما این اعتراض کردن و نارضایتی به صورت عموم در حوزه عمومی نشان دادن اعتراض نسبت به حکومت، سیاست‌ها یا وضعیت جامعه نسبت به سازمان‌ها و زندگی اجتماعی، این اعتراض در تمام جوامع مدرن و معاصر متناسب با تاریخ و جغرافیا و طبیعت و فرهنگ اون جوامع صورتبندی خاصی پیدا می کنن. اعتراض کردن اگرچه به عنوان یک مفهوم جنریک جزء مؤلفه های دنیای مدرن هست، اما نوعی سوشل کانستراکشن یا برساخت اجتماعی است که از درون مقتضیات فرهنگی و تاریخی و اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و گفتمانی هر ملتی پیدا میشه. من از این زاویه است که میخوام مسئله به اصطلاح اعتراض رو در جامعه معاصر ایران توضیح بدم. من برای توضیح این کار، یعنی پذیر کردن مسئله اعتراض در جامعه معاصر ایران، چند گام زیر رو انجام خواهم داد. ابتدا رویکرد نظری خودم رو که در مقدمه به اشاره کوتاه کردم رو هم به لحاظ معرفت شناختی روش شناختی توضیح میدم و هم جهتگیری خودم رو بیان خواهم کرد و تمایزش رو با دیدگاه های موجود. بعد از اون توصیفی ارائه خواهم کرد از مسئله اعتراض در جامعه معاصر ایران، مفهوم اعتراض در جامعه معاصر ایران، اینکه ما چه معنایی از اعتراض رو و اعتراض کردن رو شکل دادیم. به همین دلیل به عنوان کسی که مردم نگار هستم و درباره جامعه معاصر ایران تحقیق میکنم، در کتاب تجربه تجدد در ایران یا کتاب تاریخ فرهنگ ایران مدرن یا کتاب مدرن یا امیسون فرهنگ ایران و کتاب های نوشته های دیگه، من مفصل درباره ابعاد گوناگون جامعه معاصر ایران صحبت کردم. اما در اون کتاب ها بحثی درباره نارضایتی، اعتراض و جنبه های سیاسی جامعه ایران نکردم. از این رو من فکر میکنم که جای خالی وجود داشت در اون پازلی که من برای فهم تجدد ایرانی طراحی کرده بودم. امیدوارم که امروز بتونم این رو توضیح بدم. خب اجازه بدید همونطور اشاره کردم ابتدا از بحث رویکرد نظری و معرفت شناختی خودم شروع کنم و بگم که من چگونه میخواهم اعتراضات رو فهم پذیر کنم. کتابی اخیراً بیرون اومده به نام مسائل مخاطره آمیز آشفتگی های اجتماعی، نوشته تام ریچی که البته به غلط ترجمه کردن ریچی، ترجمه خانم نیلوفر هاشمی، پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات این رو چاپ کرده. کتاب اصلا به زبان انگلیسی هست و 2011 چاپ شده. تام ریچی در این کتاب، خود ریچی یکی از صاحب نظران بزرگ حوزه مسائل اجتماعی به ویژه مسائل سیاسی، ریچی در این کتاب چند نکته رو بحث میکنه که من فقط به اندازه‌ای که به موضوع خودم ارتباط داره به اون اشاره خواهم کرد. در صفحه 43 کتاب ریچی به نقل از محقق دیگه می نویسد که مسائل مخاطره آمیز مسائلی هستند که با گردآوری و تحلیل داده های عینی شناخت پذیر نمی شوند. به تعبیر ریچی تحلیل در این گونه مواقع زمینگیر می شود. برای دانشگاهیان البته این خیلی خبر بدیه که اونایی که به خصوص فکر میکنن فقط کار علمی بلدن، یعنی داده های ابجکتیو و عینی گردآوری میکنن و بعد بر اساس اون نظریه ای رو وضع میکنن. این خیلی خبر بدیه که بگیم در زمینه زندگی اجتماعی مسائل مخاطره آمیز، اونجاهایی که جامعه دچار آشفتگی میشه، با گردآوری داده های عینی ما تحلیلمون زمین گیر میشه. از دیدگاه ریچی مسائل مخاطره آمیز مسائل نرم هستن، مسائل سیال، مسائلی که در واقع به قول ریچی میگه که این مسائل در مورد مردم، سودبران، مسائل واگذار شده و امور سیاسی هستن. مسائل مخاطره آمیز درباره مردم و سیاست ها هستند. آنها مسائلی ذهن گرایانه به شمار می روند. مردم می اندیشند، باز اندیشی می کنند، خشمگین می شوند و واکنششان می دهند. بسیاری از مردم تصور می کنند در مواردی بر مبنای آنچه عمل می کنند که فلاسفه، روانشناسان و زیستشناسان اعصاب مفهوم اراده آزاد می‌خوانند. این گونه مسائل ساختاربندی پایداری ندارند. از مفاهیم از پیش تعیین شده تحت عنوان راه حل برخوردار نیستند و دوره پیشرفت آنها قابل پیش بینی نیست. از دیدگاه ریچی مسائل مخاطره آمیز از نوعی عدم قطعیت برخوردارند و نمیتوان صورتبندی روشنی از مسائل مخاطره آمیز ارائه کرد. مسائل مخاطره آمیز قوانین بیپایانی دارند. این گونه مسائل هیچ آزمایش فوری و نهایی برای سنجش اونها وجود ندارد. خب اگر از این زاویه نگاه کنیم، یعنی بگیم اعتراضاتی مثل دیماه 96 از نوع مسائل مخاطره آمیزند، در اون صورت با این الگوهای دم دستی ساده شده‌ای که جامعه شناسا و روانشناسا دارند ما قادر نیستیم این مسائل رو توضیح دهیم. اینکه یه تعداد اطلاعات جمع‌آوری می‌کنیم راجع به کسانی که در مثلا اعتراضات بودن، میگیم که اینا سنشون بین 18 تا 25 سال بود، در مثلا این تعداد شهر پراکنده بودن، در بعضی از شهرها به خاطر اینا سپرده گذارانی بودن که بانک ها پولاشون رو نداده بودن، در بعض شهرها هم عوامل دیگه‌ای داشت دخالت میکرد و همینطور در واقع با فهرست کردن عوامل دم دست میگیم که خب مشخص شد پس اعتراضات چیزی نبود جز سپورتگزاران بانکی، فقر زیاد، بیکاری، دانش آموختگانی که درس خوندن و کار ندارن و و همینطور این فهرست رو میتونیم حالا بنابرای سلیقه یا جهت‌گیری سیاسیمون به عوامل اقتصادی یا سیاسی یا اجتماعی بستش بدیم. تام ریچی و بسیاری دیگه به ما میگن که مسائل مخاطره آمیز، مسائلی که آشفتگی های اجتماعی هم میتونم به اونها گفت، با این روی کرده عقلی و علی قابل توضیح نیستند. به بیان دیگه اینها نه تنها به این معنا قابل توضیح نیستند، حتی راه حل های ساده و علی به صلاح که بتونه این نوع مسئله ها رو یک بار برای همیشه از بین ببره هم براشون وجود نداره. اگر اینجوری بود که خب دنیا باید دهه های پیش ریشه این نوع مسئله ها رو، فقط مسئله اعتراضات نیست، خیلی مسئله های دیگه هم هست، ریشه کن میکرد و ثبات و آرامش در پرتو پیشرفت های علمی که جامعه شناسا و مورخا و اقتصاددانا و متخصصان علوم سیاسی و روانشناسا و غیر و غیره داشتن، باید 100 سال پیش اینا ریشه کن میشد، 50 سال پیش ریشه کن میشد. نفس حضور انبوه مسئله های مخاطره آمیز کفایت میکنه تا ما به راحتی مناقشه انگیز بدونیم اون روی کرد عقلی علی رو برای فهم پذیر کردن این نوع مسائل. به همین دلیل باید به اعتقاد من با نوعی روی کرد میان رشته‌ای و فرارشته‌ای و تجزیه و تحلیل های نظری و فلسفی مسئله های مخاطره آمیز مثل اعتراضات رو فهم پذیر کنیم، تلاش بکنیم تا این نوع مسئله ها رو نه به عنوان یک امر جزئی تجربی استقرایی، بلکه به عنوان کلیت جامعه، به عنوان نمادی که ما از طریق اون بتوانیم جامعه رو در حرکت تاریخی عمومی و کلی خودش توضیح بده، ما به عنوان اعتراضات رو و یا هر نوع مسئله مخاطره آمیز رو به عنوان دریچه‌ای برای دیدن کل در نظر بگیریم و از اون زاویه بهش نگاه کنیم. در این حال ریچی و دیگران توضیح میدن که مسئله های مخاطره آمیز که به انسان ربط دارن به این دلیل با تحلیل های عقلی و علی قابل توضیح نیستن که مسئله های انسانی هن. مسئله های انسانی اگه انسانی نباشن اصولا اصلا از حیطه مسئله های مخاطره آمیز دور میشن. هر مسئله تا اونجایی مسئله است که به انسان به نوعی ربط پیدا بکنه. مسئله های مخاطره آمیز چون انسانی هستن پس از نوعی کیفیت برخوردارن، از نوعی معنا. این امر یعنی کیفی و معنایی بودن مسئله های مخاطره آمیز است که باعث میشه ما تشکیک بکنیم در قابلیت رویکردهای علی و عقلی و تجربی و رویکردهای مبتنی بر آزمایش در فهم جامعه و مسئله های جامعه. چه چیزهای کیفی است در مورد مسئله های مخاطره آمیز؟ جان این مسئله هاست. حال من از این دیدگاه بخوام بحث بکنم، معتقدم که مسئله های مخاطره آمیز مسئله هایی هستند که به حال ما ربط دارن. گاهی اوقات به صورت استعاره و تمثیل استفاده کنم، ما احساس میکنیم حالمون خوب نیست. منظور ما این نیست که پامون درد میکنه یا جایی از بدنمون درد میکنه، حال عمومیمون خوب نیست، ملال داریم، افسرده ایم، دل مرده ایم، دلتنگیم، بی‌حوصله ایم، حال نداریم. حال نداشتن اگرچه میتونه ریشه در فیزیولوژی ما داشته باشه و داره، اما یه توصیفی از کلیت وجودی ما. مسئله های مخاطره آمیز مثل اعتراضات رو من با استعاره حال میخوام توضیح بدم. گاهی جامعه حالش خوب نیست. من فکر میکنم این گزارش رو خودم ازش بحث بکنم. جامعه ایران حالش خوب نیست. اگه این گزاره رو بپذیریم، معناش اینه که لطفاً دنبال این نریم که دستش درد میکنه، پاش درد میکنه، فشار خونش پایینه، بالاست، تغذیهش بده. دنبال این نگردیم، دنبال این بگردیم ببینیم که چگونه میتونیم فهم پذیر کنیم حال جامعه رو که خوب نیست. به همین دلیل گفتم که اینجا جامعه شناسی، روانشناسی، اقتصاد، تاریخ و علوم اجتماعی به طور کلی اگه بخوان از منظر رشته‌ای خودشون نگاه کنن، توانایی توصیف، تحلیل و فهم پذیر کردن حال جامعه رو ندارن، همونطور که تا الان هم نداشتن. یعنی حال جامعه رو نتونستن توضیح بدن. تونستن بگن که مثلا بیکاری در چه میزان بوده، یا فقر یا نابرابری یا علتهای دیگه رو، یعنی جوج رو تونستن توضیح بدن، اما کل رو نتونستن توضیح بدن. من فکر میکنم که اعتراضات تو دیما و تمام اعتراضاتی که تو این تاریخ معاصر من حال توضیح خواهم داد شکل گرفته، مربوط میشه به حال جامعه. حال جامعه ایران خوب نیست، به تازگی هم این حال ناخوش نشده. این بیماری دوره معاصر ماست، نه فقط برای ما، همه جوامعی که در پا در عرصه مدرنیته و تجدد میگذارن لاجرم دوچار ناخوشی میشن. این ناخوشی های تجدد اشناب ناپذیرن و اونها را باید فهمید. البته شدت ناخوشی برای جوامع مختلف یکسان نیست، نوع ناخوشی ها هم یکسان نیست، بستگی داره. همونطور که در ابتدای صحبت هم گفتم، این حال ناخوش بر ساخت اجتماعی تاریخیش در هر سرزمینی رنگی داره، حس و حال خودش رو داره. من میخوام درباره حال جامعه ایران از این زاویه صحبت کنم که توضیح دادم. من به عنوان کسی که رشتم و نگاهم میان رشته ایست، عمدتا هم از منظرهای اتنوگرافیک نگاه میکنم و نوعی رویکرد پدیدارشناسانه به مسائل و موضوعات اجتماعی دارم، و تلاش هم همواره این بوده که تجربه زیسته خودم رو از جامعه فهم پذیر کنم، در اینجا هم میخوام تلاش کنم تا اعتراضات رو در جامعه معاصر ایران از این منظر پدیدارشناسانه با تکیه بر تجربه زیسته توضیح بدم. منظور من از تجربه زیسته هم تجربه جمعی است که در زندگی فردی من هم تحقق پیدا کرده، یعنی من هم اون رو زیست کردم. تجربه زیسته تجربه فردی نیست، تجربه جمعی است که تک تک افراد یک گروه یا یک جامعه به نوعی در معرض اون تجربه قرار میگیرن. به همین دلیل ما به اونها نمیگیم تجربه شخصی یا فردی، میگیم تجربه زیسته. اعتراضات، نارضایتی و حال ناخوش جامعه ایران بخشی از تجربه زیسته انسان ایرانی معاصر هست. البته این حال ناخوش در لحظاتی درجه تبش میره بالا، در لحظاتی آرامتره، در موقعیت‌هایی ممکنه به حالت کما فرو بره، در یه موقعیت‌های هم ممکنه که این حال ناخوش توانمندتر باشه. من میخوام به نوعی در چارچوب مفهوم اعتراضات یکی از وجوه پرابلماتیک جامعه معاصر ایران رو که من اون رو جامعه مدرن یا به معنای دقیق ایرانیش بگم جامعه متجدد یا جامعه جدید شده، جامعه‌ای که در معرض نوعی تجدد ایرانی قرار گرفته، این رو میخوام توضیح بدم. در پرتو اعتراضات این وضعیت پرابلماتیک جامعه ایران رو میخوام توضیح بدم و از این طریق نه فقط اعتراضات بلکه جان جامعه ایرانی رو تا حدودی فهم پذیر بکنم. من برای اینکه این رویکرد رو که اشاره کردم رو اعمال بکنم در مورد جامعه ایران، فکر میکنم ضروری باشه که کمی درباره خود تجربه تجدد و حال ناخوش اون برای کشورهایی که پیش میاد با هم تأمل بکنیم. در تمام دوره معاصر، در واقع از همون قرن 19 هم، اندیشمندان، فیلسوفان و نظریه پردازان اجتماعی به شکل‌های مختلفی این نکته رو که مدرنیته برای کشورها و تجدد برای ایران همراه با نوعی تعارض و دوگانگی هست، به تعبیری که مارشال برمن در این کتاب کلاسیکش تجربه مدرنیته عنوان فرعی هر آنچه سخت و استوار است دود می‌شود به هوا می‌رود و آقای فرهادپور ترجمه بسیار عالی هم از اون ارائه کردن، برمن این ویژگی متناقض جامعه جدید رو توضیح داده. اینکه به تعبیر برمن انسان مدرن یک انسان فاوستی که گوته توصیف کرده بود، نیمی از او شیطانیش نیمیش الهیش. این که مدرنیته هر جا که میره شروع میکنه ویران کردن، عنوان فرعی که در کتاب هست، یعنی هر آنچه سخت و استوار است دود میشود به هوا میرود، اشاره به ویران کردن سنت هاست، ویران کردن اون تجربه های تاریخی که به صورت به عنوان سنت شناخته میشه. بخش اول و مقدمه کتاب و بخش های بعدی اون مشابه به من توصیف های زنده و خواندنی ارائه میکنه از اینکه مدرنیتی این تجربه است، یعنی مدرنیتی یک تجربه است. این تجربه بودن مدرنیتی یعنی اینکه مدرنیتی چیزی است که تک تک آدم ها در جهان زندگیشون با اون مواجهه پیدا میکنن. مدرنیته چیزی است که با عواطف و احساسات و غرایز ما لمس میشه. مدرنیته نوعی مواجهه زنده آدم هاش با تمام ساحت‌های وجودی خودشون در زندگی جمعی و گروهی. تجربه بودن مدرنیته در واقع بیان کننده تمام اون تئوریه که مشابه به من میخواد ارائه بکنه. مدرنیته یک تجربه توتال اکسپریانسه، یک تجربه کلیست که جنبه های روانی، جنبه های غریزی، جنبه های اجتماعی، جنبه های رفتاری، جنبه های شناختی، تمام وجود فردی و جمعی ما را در بر میگیره و احاطه میکنه. در مقدمه تلاش میکنه ماشا برمن توضیح بده، به خصوص با تکیه بر آراء مارکس و نیچه، که چطور جوامع وقتی که به طرف مدرن شدن حرکت میکنن شروع میکنن به نوعی ساختن و به طور همزمان ویران کردن. این ساختن و ویران کردن هم در ساحت نهادهاش و هم در ساحت انسانها، هم ساختارها، سیستمها و هم عاملیت، به تعبیری که ماشوبران در اولین فصلش به کار میگیره، تراژدی توسعه و رشد رو تجربه میکنن. من فکر میکنم این کتاب برای من، برای دانشگاهی های ما شناخته شده است. بیشتر از این بحث نمی کنم، فقط ایده کلیشو گفتم. اینکه تجربه مدرنیته یک تجربه است و این تجربه به طور همزمان یک نیمه ویرانگر داره، یک سوی سازنده داره. از جهاتی مدرنیته بخش دردهای ما رو درمان میکنه، بسیاری از بیماری ها، قحطی، خوشسالی، بسیاری از فشارهایی که طبیعت به ما وارد می‌کند توسط علم و تکنولوژی جدید درمان میشه. مساحت‌های طولانی رو بشر طی می‌کنه به کمک تکنولوژی‌ها، هواپیماها، قطارها و غیره. اما در عین حال که آسایش به وجود میاد، آرامش انسان مدرن فرو می‌ریزه. این سخنی است که پیتر برگر و همکارانش در کتاب ذهن بی خانمان، هوملس مایند، شرح میده. مدرنیته هر جا که وارد میشه، نوسازی و توسعه هر جا که وارد میشه، انسان رو بی خانمان میکنه، از خانه سنت، از اون آرامش، از اون پناهگاه متافیزیکی دینی، از اون اسطوره‌ها و از اون فضای عاطفی که در اون آرامش پیدا کرده بود، انسان بیرون میاد و دچار وضعیت بی خانمانی میشه. از دیدگاه برگر این بی خانمانی یک وضعیت پیدایشناختی است، یک تجربه انسانی و وجودی است. به ویژه در مورد کشورهای در توسعه این بی خانمانی بحرانی تر و ویرانگرتر هم هست. خب حالا من نمیخوام بحث های تجدد مدرنیته رو اینجا همه رو مرور کنم، فقط اون قسمتی که موضوع بحثم بود رو یه اشاره کردم، اونم این که مدرنیته که در ایران بهش میگیم تجدد یا جدید شدن، تجربه‌ای که از دوره قاجار شروع شد تا به امروز رو پیدا کرد، هر جا که رفته از یک طرف بیماری‌های فیزیولوژیک ما رو درمان کرده، دسترسی ما به کالاها رو افزوده، نوعی وفور و فراوانی رو جایگزین کمیابی کرده، اما در عین حال ما رو از اون خانمان یا پناهگاه عاطفی و روانی و تاریخی که داشتیم هم بیرون آورده، نوعی هوملس مایند رو بر ما تحمیل کرده. طبیعتاً چنین وضعیتی، یعنی این بی خانمانی و ناآسودگی، چیزی که گوستاو یونگ در اون کتاب بیماری های انسان مدرن رو شرح میده و روانکاوانی مثل اریک فروم و دیگران در کارهای متعددشون شرح دادن، ابعاد وسیعی داره. یکی از نظریه هایی که برای این بحث، یعنی این نارضایتی دنیای مدرن مطرح شده، من میخوام امروز به اون تکیه کنم و عنوان گفتارم را هم از اون اقتباس کردم، نظریه ماکس شلر هست در کتاب کینتوزی. قبل از این که این رو توضیح بدم، خیلی کوتاه توضیح خواهم داد و باید اشاره بکنم که این نظریه تنها نظریه نیست برای فهم بحران ناآرامی، نارضایتی و بیخانمانی انسان مدرن. شاید مشهورترین نظریه، نظریه ایلینیشن هست، از خود بیگانگی، نظریه‌ای که از هگل و حتی گفته میشه ریشه‌های تاریخی تر داره، قبل از این شروع شد، در توسط کارل مارکس صورتبندی دقیقی ازش ارائه شد و بعد از اون زیمل اون رو به یه شکل دیگه ای، البته کارل مارکس بیگانگی رو و از خود بیگانگی رو منسوب میکرد به شیوه تولید و به نظام سرمایه‌داری، مارکس جورج زیمل اون رو منسوب میکرد به مصرف و به عامل فرهنگ نسبت میداد. تا به امروز در واقع نظریه از خود بیگانگی مطرحه، یا نظریه دورکیم تحت عنوان آنومی، وضعیت نوعی آشفتگی اجتماعی که هنجار یا در واقع یک نوع پادرهوایی یا یک نوع بیهنجاری در وضعیت جامعه هست، و نظریه های دیگه که حالا من نمیخوام بحث بکنم. نظریه پردازان اجتماعی کلاسیک هر کدوم به نوعی این وضعیت رو توضیح داده بودن. حتی ماکس وبر از ایده قفس آهنین صحبت میکرد که میگفت وضعیت به اصطلاح اکستریم رشنالایزیشن، عقلانی شدن افراطی، تعبیری که او به کار میبرد اکستریم رشنالایزیشن، میتونه منجر بشه به احساس در قفس بودن انسان، و این استعاره قدرتمند ماکس وبر که در انتهای کتاب اخلاق پروتستان و روح سرمایه‌داری او اومد و البته کتاب اقتصاد جامعه هم مطرح کرده، بیان کننده این هست که خود فراینده های مدرن شدن و عقلانی شدن به جهات مختلفی انسان رو به سطوح میاره. سنت چپ، نظریه پردازان چپ، خیلی مفاهیم گوناگونی برای این به سطوح آمدن انسان مدرن به کار بردن. مثلا ما میدونیم هربرت مارکوزه این کتاب وان دایمنشنال من یا انسان تکساحتیش از این صحبت میکنه که همین اکستریم رشنالایزیشن، او عنوانش رو میذاره اینسترومنتال رشنالیتی، عقلانیت ابزاری، سیطره عقلانیت ابزاری موجب میشه که جامعه تکساحتی بشه. منظور مارکوزه از تکساحتی اینه که فقط ساحت وجوه مشاهده پذیر، وجوه کمی، وجوه قابل اندازه‌گیری، وجوه مادی و وجوه عینی دیده خواهد شد و ساحت‌های کیفی، ذهنی، روانی، اخلاقی که قابل اندازه‌گیری نباشن اینها به کنار میرن. انسان تکساحتی که تحت تاثیر عقلانیت ابزاری قرار میگیره، سیطره بازار، سیطره سرمایه‌داری، سیطره اقتصاد رو تحمل میکنه و نتیجه این باز شورش و طغیان انسان خواهد بود. دیدگاه‌های فراوان دیگری هست که بخوام هر کدوم بحث بکنم خیلی ممکنه دامنه بحث طولانی بشه. یکی از دیدگاه‌ها دیدگاهی که تو ایران کمتر شناخته شده است. حالا ما بحث‌های مارکوزه و از خود بیگانگی مارکس و آنومی دورکیم و عقلانیت رادیکال یا افراطی وبر و قفس آهنین و او رو کم و بیش میشناسیم، اما نظریه ماکس شلر راجع به ناآرامی و نارضایتی و خشم انسان مدرن در ایران کمتر شناخته شده. ماکس شلر که فیلسوف و نظریه پرداز انتقادی اوایل قرن بیستم هست و بیشترین تلاشی شد در حوزه فهم عواطف و احساساتی مثل عشق و نفرت در جامعه معاصر پرداخت، اه مجموعه پرشماری از کتاب‌ها در این زمینه نوشت، اما کتابی که شلر رو بیش از همه آوازه و مشهور جهان کرد همین کتاب کینتوزی هست. این کتاب ابتدا سال 1912 نوشته شد تحت عنوان کینتوزی ارزش داوری اخلاقی، در سال 1915 ویراست جدیدی نوشت و اون رو بسش داد و در تحت عنوان سهم کینتوزی در ساحت اخلاقیات و 1915 در واقع منتشر شد. لوئیس کوزر نظریه پرداز و جامعه‌شناس کلاسیک معروف اینو در 1954 به زبان انگلیسی ترجمه کرد و با انتشار این کتاب به زبان انگلیسی در واقع آوازه نظریه کینتوزی شلر جهانی شد. بحث رزنتیمان که واژه فرانسوی هست، آلمانی هم شلر به همین مفهوم به کار میگیره، از دیدگاه شلر متفاوت از مفهوم ریزنتمنت انگلیسی یعنی رنجیدگی. من خیلی کوتاه محورهای دیدگاه شلر رو میگم چون بر اساس این میخوام در مورد ایران بحث بکنم. از دیدگاه شلر، دنیای مدرن و مدرنیته هر جا که بحث پیدا میکنه نوعی ساخت عاطفی و احساسی رو در اونجا ایجاد میکنه. این ساخت عاطفی و احساسی رو شلر بهش میگه ریزنتیمنت یا ریزنتیمان، نمیدونم دقیقا حالا فرانسه بلد نیستم تلفظ درستشو، یا همون کینتوزی. به اعتقاد شلر کینتوزی قسمی، من صفحه 14 کتاب میخونم، قسمی احساس لاعلاج و دائمی نفرت و تحقیر است که در برخی افراد و گروه ها رخ میدهد، روی میدهد. کینتوزی ریشه در ناتوانی ها یا ضعف هایی و همان پای لاعلاج دارد که افراد یا گروه های مجبور خلاصی از آنها را ندارند. این ناتوانی ها نگرش های عاطفی فردی یا جمعی پدید می آورند که در همه حال منفی هستند. ممکن است در کل یک فرهنگ، یک عصر و سرتاپای یک نظام اخلاقی رخنه کنند. احساس کینتوزی به داوری های اخلاقی نادرستی درباره دیگر کسانی که از این احساس بریان می انجامد. افراد و گروه های مبتلا به کینتوزی از برقراری ارتباط با دیگران خود را ناتوان می‌یابند. دوم ویژگی کینتوزی، هر احساس کینتوزی که از ناتوانی فرد یا گروه به دچار کینتوزی برمی‌خیزد با احساس پنهان بی ارزش شماری خود در قیاس با دیگران همراه می شود. احساس کینتوزی به واسطه دسترسی ناپذیری ارزش های مثبتی که در دیگران نمود یافته برمی افروزد. بنابراین تجربه برداشت در می فرد از خیش و دیگران دچار آشفتگی و نابسامانی مداوم می گردد. در کینتوزی همواره نوعی بیسامانی قلبی حضور دارد. کینتوزی در حکم انحرافی دائمی از سامان ارزش ها، سامان احساس ها و سامان عاشقی است. و نکته سوم این که حالت کینتوزی در واقع کینتوزی دائمی کاملا متمایز از واکنش های غضب‌آلود یا فوران ناگهانی غیظ و خشم است. افراد و گروه های کینتوز را اغلب باید در میان کسانی جست که احساس همدلی با خشونت می کنند، نه در میان خود جنایتکارانی که دست به کارهای خشونتبار می زنند. در مقدمه‌ای که بر کتاب کینتوزی نوشته شده، خلاصه تئوری کینتوزی با سه ویژگی تعریف شده: یک، تحقیر عاطفی ناآگاهانه ارزشی مثبت، ارزشی مثبت و آن را ارزشی منفی شمردن، که بعد توضیح میدم. دو، درجه بندی ارزش ها. سه، قیاس بین الاذهانی. خب من تا اینجا سعی کردم خیلی فشرده یه بحث نظری فلسفی درباره وجهی از جامعه معاصر رو توضیح بدم. اینکه جامعه معاصر جامعه‌ایه که همونطور که به نقل بر من گفتم هم میسازه هم ویران میکنه، اون تراژدی توسعه. جامعه معاصر جامعه‌ایه که همونطور که اشاره کردم احساسات ضد و نقیض رو در خودش پرورش میده. دانیل بل، نظریه پرداز اجتماعی مشهور، در اون کتاب Cultural Contradictions of Industrial Societies، تناقض‌های فرهنگی جامعه صنعتی، این صورتبندی کاملی از تناقضات ذاتی و ساختاری جوامع امروزی رو توضیح میده. یکی از بحث‌هایی که شلر میکنه، حالا من اگه مجالی بود رسیدیم اشاره خواهم کرد به بخش‌های از دیدگاهشون برای فهم جامعه ایران میخوام به کار بگیرم، این هست که در جامعه، به تعبیر شلر، در جامعه معاصر و مدرن تبدیل ارزش‌های کیفی به ارزش‌های کمی به معنای انکار وجود انسانی است و همین انکار ارزش‌های انسانی که به طور ساختاری صورت می‌گیره موجب نوعی رنجش دائمی اما ناخودآگاه در جامعه میشه. کینتوزی که شلر ازش صحبت میکنه کینتوزی خودآگاهانه نیست. از این نظر این کینتوزی با اون کینه‌ورزیش بین دوتا آدم متمایزه و شلر اینا رو جدا میکنه. کینتوزی که شلر ازش صحبت میکنه از اینه که چطور ارزش‌های مثبت که به انسان ربط دارن در جامعه معاصر قربانی میشه، به حاشیه رونده میشه و اون چیزی که این رو به حاشیه میرونه سیطره کمیته، که نه دمش بحث خواهیم کرد. به اعتقاد شلر مهمترین چیزی که انسان، ساحت وجودی انسان رو در بر میگیره و بهش نیاز داره، مهمترین ارزش مثبت دوست داشتن عشق. اما این نیاز، یعنی نیاز به عشق که اصیل‌ترین ساحت وجودی انسان هست، با هیچ مبنای کمی و علمی قابل توضیح دادن نیست، تحقق یافتن نیست. پس بهترین کاری که جامعه معاصر کرده این بوده که این رو انکارش کنه. همین انکار این ارزش مثبت، اصیل‌ترین ارزش مثبت، همین زدودن عاطفه و معنای وجودی انسان به طور ساختاری نوعی خشم یا نفرت رو در فضای جامعه معاصر شکل میده. شرکت‌های سرمایه‌داری، نظام‌های سیاسی، به ویژه زمانی که شلر بود، یعنی دهه‌های اول قرن بیستم، نازیسم، فاشیسم و بولشویسم و کمونیسم سه ایدئولوژی بودند که هیچ ارتباطی با مقوله عشق و دوست داشتن نداشتند. اونها ایدئولوژی‌هایی بودند که دائما با پراکندن خشم، دشمنی، به نوعی کل هستی سیاسی خودشون رو شکل میدادن. شلر در دوره‌ای که از کینتوزی صحبت میکرد دوره‌ای بود که این ایدئولوژی‌ها خواهان علم بودن. نازی‌ها نقش کلیدی در توسعه علم جهان داشتن، به ویژه علوم نظامی. به همین ترتیب کمونیست‌ها و بلشویسم همینطور بود، فاشیسم هم همینطور بود. دوره‌ای بود که فیزیک و ریاضیات و شیمی و علوم طبیعی در زیر سایه نازیسم و فاشیسم و بلشویسم بیشترین پیشرفت‌ها را کرد. در همین دوره است که در آلمان فلسفه تحت هجوم قرار می‌گیره. مکتب فرانکفورت، هورکایمر، آدرنو و بسیاری بسیاری دیگه از آلمان تبعید میشن، یا خود شلر عمده آثارش جمع‌آوری میشه، آتش زده میشه. هر کسی که از انسان و عاطفه و ساحت وجودی عشق انسانی صحبت میکرد در واقع در این ایدئولوژی ها بی‌معنا بود. شلر داره از جامعه معاصر در دوره‌ای صحبت میکنه که اتفاقا قرن 19 هم به پایان رسیده و حالا سرمایه‌داری و ارزش‌های کمی و روش‌های پوزیتیو علم تجربی که در واقع مکمل همون فاشیسم و نازیسم و کمونیسم هست سیطره پیدا کرده. یعنی هیچ تفاوتی به واقع به لحاظ ایدئولوژیک و سیاسی بین پوزیتیویسم آنگونه‌ای که در ساحت زندگی جمعی ظاهر میشه با فاشیسم و نازیسم وجود نداشت و نداره. حکومت‌ها به مقداری که اختیارگراتر میشن میلشون به علم تجربی پوزیتیو بیشتر میشه، چون اون علوم رو ابزار خودشون میدونن تا سیطره خودشون رو بس بدن. شلر توضیح میده که چه اتفاق میفته که جامعه کینتوزی صورت میگیره. بحث شلر بحث اخلاقی هم هست. میگه انسان‌ها یه مجموعه از ارزش‌ها دارن و این ارزش‌ها ماهیتاً سلسله مراتبی‌اند. ارزش‌های مطلوب به لذت، ارزش‌های معنوی یعنی مطلوب به زیبایی شناسی، ارزش‌های دینی و ارزش‌های بقا، 4 نوع ارزش‌اند. نظام‌های اجتماعی و سیاسی جدید با همه این ارزش‌ها سر و کار دارن، اما با اولویت‌های خاص ایدئولوژیک خودشون سر و کار دارن. یعنی همه نظام‌ها به نوعی دایره این رو می‌کنن که دین محترمه، هنر و زیبایی شناسی هم محترمه، نیازهای رفاه و آسایش و غذا و سلامت هم مهمه، نیازهای مربوط به سکس و سرگرمی و تفریح و اینا هم مهمه. اینا همه ارزش‌های مهمن. اما ایدئولوژی‌های مثل فاشیسم، نازیسم و بلشویسم به تعبیری که شلر به کار می‌بره، کاری به اولویت‌مندی که تو جامعه مردم برای ارزش‌های خودشون دارن نداره. اینا هر کدوم میگن یه چیزی حقه بر اساس اون اولویت‌های خودشون، با نادیده گرفتن واقعیت‌های جامعه، نادیده گرفتن اولویت‌های مردم، صرفاً با تکیه این که به هر حال اینها ارزش‌های مورد تایید همگان است، تلاش می‌کنن تا نوعی سرکوب و نادیده گرفتن، نوعی انکار کردن، نوعی جلوگیری از به رسمیت شناخته شدن در جامعه رو برای گروه‌های مختلف با توجه به ایدئولوژی که به وجود بیارن. پس کینتوزی از کجا سرچشمه میگیره؟ کینتوزی اون خشم مداوم و پایداری که بخشیش از درون علم جدید میاد، علمی که قادر نیست وجوه انسان رو به طور جامع ببینه، علمی که کمیت رو، اندازه‌گیری رو، آزمایشگاه رو تنها شکل معتبر دانایی میدونه. و معنای این حرف چی؟ معنای این حرف این که خود علم مثل یک ایدئولوژی سیاسی سرکوب کننده انسانه، سرکوب کننده ساحت‌های وجودی زیادی از انسانه. ریاضی شدن عالم، کمی شدن روش‌های تحقیق، و انکار همه ارزش های کیفی وجودی انسان. این بخشش علمه. بخش دیگهش ایدئولوژی های سیاسیست، نازیسم، فاشیسم و بولشویسم، با این عنوان که این ایدئولوژی ها در واقع یک صورتی از حقیقت رو، به تعبیر فوکویش یک رژیم حقیقت رو میخوان شکل بدن و انسان تراز خودشون رو میخوان. کاری ندارن که تو جامعه تنوعات فرهنگی، تنوعات قومی، تنوعات اجتماعی چی هست. علاوه بر این جامعه مدرن و جامعه معاصر تحت هژمونی سرمایه‌داری به طرف مصرف میره، مصرف کالا. انسان لاجرم باید تبدیل بشه مصرف کننده، نه مولد، نه خالق. انسان لاجرم باید تبدیل بشه به بخشی از بازار. بازار، سود و پول در واقع عامل دیگه‌ای هستن که نوعی خشم، نارضایتی و بی‌خانمانی ذهنی رو برای انسان به وجود میارن. به این دلیل که انسان معاصر قادر نیست در واقع همه چیز خودش را طریق بازار تامین کنه. بازار و سود و پول شاید از همه بهتر زیمل در کتاب The Philosophy of Money، فلسفه پولش، این وجه رو بست میده. پول با غیر شخصی کردن روابط، با کیفیت زدائی از روابط، پول با از میان بردن بافتهای تاریخی اجتماعی، پول با کمی کردن روابط، یکی از خشنترین شکلهای زندگی اخلاقی و اجتماعی رو به انسان‌ها تحمیل میکنه. این عواملیه که در واقع به نوعی نارضایتی پنهان و ناخودآگاه رو ایجاد میکنه. نمیگم عوامل، نه، اینها مجموعه ای از پدیده‌ها، فضاها و تجربه‌های انسانی است که دست در دست هم میدن و اون وضعیت پدیدارشناختی که بهش اشاره کردم، یعنی خشم، یعنی نفرت و کینتوزی رو ایجاد میکنن. این کینتوزی، این خشم، چند سال بعد از انتشار کتاب کینتوزی در جنگ جهانی اول و بعد جنگ جهانی دوم خودش آشکار کرد. در جنگ جهانی دوم به تنهایی 50 میلیون نفر آدم کشته شد، میلیون ها نفر بی خانمان شدند، همچنین در جنگ جهانی اول. و بعد از اون این کینتوزی در واقع با بست مدرنیته تو کشورهای دیگه جهان سیطره جهانی خودش رو پیدا کرد. با پیدایش دولت‌های مدرن تو کشورهای دیگه، با نوسازی و صنعتی شدن و گسترش در واقع رژیم‌ها یا نظام‌های سیاسی مدرن، سرکوب تنوعات فرهنگی و حاشیه‌روندن ارزش‌های وجودی انسان، همگنسازی، استانداردسازی، مدیریت‌گرایی، شکل‌گیری بوروکراسی در معنای عقلانی شده معاصرش، همه اینها دست به دست همدیگه میدن انسان رو از اون ساحت وجودی معنایی خودش دور میکنن. اون چیزی که شلر بهش میگه عشق، ولی اسمای دیگه میشه براش گذاشت. اینکه انسانها میخوان متفاوت باشن، تجربه های گوناگون داشته باشن، به رسمیت شناخته بشن، میخوان هر نسلی، هر گروهی، هر قومی و هر زن یا مردی با هر تفاوتی امکان داشته باشه که متفاوت باشه و این متفاوت بودن به رسمیت شناخته بشه. اما در دنیای معاصر نظام‌های سیاسی، بازارها، سیطره کمیت و پول یک نوع نظام ارزشی ایجاد میکنه که با اولویت‌های ارزشی آدم‌ها در جاهای مختلفی تعارض داره. آدم‌ها چه خودآگاه چه ناخودآگاه، لزوماً اینها خودآگاه نیست، از یک نارضایتی رنج می‌برن، از یک ناخشنودی رنج می‌برن. در بعضی از کشورها، در بعضی از جوامع این ناخشنودی‌ها به شیوه مدیریت میشه. اون شیوه رو شلبش میگه انتقام.
میگه در کشورهای سرمایه‌داری، آنگونه که ما بعدها میبینیم، اجازه میدن این کشورهای مردم انتقام بگیرن. چطور؟ از طریق هنر، از طریق انتخابات، از طریق دموکراسی و پارلمان، از طریق مشارکت سیاسی. یعنی ناراضی است بدون این که بدونه چرا. حالش خوب نیست، جامعه حالش خوب نیست. اما شلر توضیح میده که مشارکت، انتخابات و هنر اجازه میده که این نارضایتی تخلیه بشه، فرد احساس بکنه انتقام میگیره. و وقتی که فرد انتقام داره میگیره، این خشم به یک کینتوزی دائمی تبدیل نمیشه. خشم هست، نارضایتی هست، اما نفرت دائمی نیست، نفرت پایدار نیست. در کشورهایی که نتونن نظم دموکراتیک ایجاد بکنن، مشارکت واقعی ایجاد بکنن، در جوامعی که نتونن اشکال گوناگون هنر را به صورت همگانی بسط بدن، در جوامعی که نتونن انسان بر مبنای ارزش‌های وجودی واقعی که خودش انتخاب میکنه، نه ارزش‌هایی که توسط ایدئولوژی‌ها یا فلسفه‌های سیاسی در نظر گرفته میشه، اگر انسان‌ها نتونن اون اولویت‌های ارزشی خودشون رو بهش رسمیت بدن، اتفاقی که میفته با زیستن در یک وضعیت تحقیر مداوم هست. گویی انسان‌ها در یک فضای مستمر و مداوم تحقیر شدگی دارن زیست می‌کنن. این احساس تحقیر مداوم، احساس به رسمیت شناخته نشدن، احساس سرکوب شدن ارزش‌های اخلاقی، احساس به حاشیه ماندن یا حاشیه رانده شدن، تبدیل میشه به یک ساختار احساساتی، تعبیری که ریموند ویلیامز به کار میگیره، The Structure of Feeling، یک ساختار عاطفی. و وقتی این تداوم پیدا میکنه برای مدت طولانی، این ساخت عاطفی دیگه مستقل میشه از اون عواملی که اونو به وجود میارن. بحثی که شلر میکنه در مورد استقلال این ساخت عاطفی، این کینتوزی به صورت یک فرم مستقله. اون بحثی که ابتدای جلسه کردم، گفتم چرا علوم اجتماعی عاجز از فهم جامعه ما و فقط میره سراغ اجزا و اجزا رو توضیح میده، چون فهم ساختهای عاطفی و احساسی قابلیت توضیح دادن با این اجزا رو ندارن، قابلیت توضیح و تبیین اکسپلنیشن معنای معرفت شناختیشو ندارن، این تبیین علی نمیشن به صورت جمع. به صورت فرد میتونیم، ما یک نفر رو میتونیم تبیین علی کنیم، آزمایش کنیم و توضیحاتی در مورد سیستم عصبی شو راجبه نمیدونم تغذیه یا غیر و غیره بدیم. اما وقتی یک گروه یک ملت میشه، اینجا ما فقط میتونیم تحلیل تئوریک بکنیم، نه تحلیل های علمی ساینتیفیک معنای دقیق کلمه. خب بیام سراغ ایران و فضای ایران، بحثی که من میخوام ارائه کنم. ببینید ما از دوره قاجار وارد دوره معاصر میشیم. نکته جالبی است که دقت کنید که آقا محمد خان قاجار رو سه نفر از اطرافیانش که به فرمان آقا محمد خان قرار بود کشته بشن، اونها پیش دستی میکنن قبل از اینکه آقا محمد خان اونها رو بکشه، اونها آقا محمد خان رو میکشن. اما 100 سال بعد نوبت به ناصرالدین شاه میرسه از نوادگانش که جانشین او بود، و ناصرالدین شاه توسط میرزا رضای کرمانی به قتل میرسه. من فکر میکنم اولین شورش خشونتبار مدرن ما، همین اولین شورش کینتوزانه مدرن ما، شورش میرزا رضای کرمانی است. فرق خیلی زیادی هست بین قتل آقا محمد خان با قتل ناصرالدین شاه. آقا محمد خان به خاطر یک کینه‌ورزی شخصی کشته شد، اما میرزا رضای کرمانی به خاطر یک کینه‌توزی جمعی کشته شد. صحبت‌های میرزا رضای کرمانی رو همه ما شنیدیم، دیدیم، خوندیم، میدونیم که او در واقع گفت سزای ظلم و ستم و فساد ناصرالدین شاه رو بهش دادم، و او خودش رو تحت تاثیر اندیشه‌های سید جمال الدین اسدآبادی میدونست. ولی صحبت‌های پرشور میرزا رضای کرمانی شنیدنیه، چون او در واقع داشت یک صدای نفرت و خشم رو که از تپانچه او در آمده بود رو به گوش تاریخ میرسوند، و از اون لحظه به بعد در واقع ما تا همین الان داریم با اون صدا زیست میکنیم به شکل‌های مختلف. در دوره ناصرالدین شاه اتفاقا بیش از دوره محمد شاه و فتلی شاه جامعه ما با مظاهر جدید تمدن آشنا شد. در دوره ناصرالدین شاه بود که دارالفنون درست شد، تهران خندقهاش برداشته شد، خیابان بندی شد، میدان توپخانه درست شد، نهادهای تمدنی جدید اومد، دارالترجمه درست شد، قشر روشنفکر شکل گرفت، مطبوعات، مجلات، عکاسی و بسیاری تحولات دیگه در این دوره به وجود اومد. در همین دوره است که اتفاقا ناصرالدین شاه ترور میشه به عنوان یک شاه پلید، به عنوان در نتیجه نوعی خشم. یک تعارض اینجا نیست، یعنی در دوره‌ای که ما نسبت به دوره فتلی شاه و دوره محمد شاه از رونق بیشتر، آبادانی و برخورداری بیشتر از مظاهر تمدن برخورداریم، خشم بیشتری هم داریم. و بعد از او تا میرسه به 1285 و انقلاب مشروطیت. انقلاب مشروطه هم اگه شعارهاش رو ببینیم و شیوه های بروزش و بعد از اون به اصطلاح خشم‌ها و خروج‌های دیگه مردم ایران، حتی در انقلاب اسلامی و بعد تا برسه به اعتراضات دیما 96، ما این فرم نفرت رو می‌بینیم، خشم رو می‌بینیم. احسان نراقی در این کتاب از کاخ شاه تا زندان اوین نقل می‌کنه که مهر 57 شاه 7 جلسه نراقی رو دعوت میکنه برای مشورت در مورد وضعیت کشور. در یکی از جلسات مهمترین ایده‌ای که یکی از مهمترین ایده هایی که نراقی تلاش میکنه تا به شاه توضیح بده این هست که جامعه از شاه خشمگین هست. در یکی از جلسات شاه پنجره رو باز میکنه در کاخ نیاوران، صدای مرگ بر شاه رو میشنیده، به نراقی میگه که من چه کردم به این مردم؟ تهران رو نساختم، این همه امکانات بهشون ندادم، آسایش و آسودگی نیاوردم، بهداشت و درمان و امکانات جدید رو ایجاد نکردم، آیا درسته که اینجور امروز با من دارن رفتار میکنن؟ نراقی پاسخی که حالا بهش میده در مجموع اینه که اعلی حضرت، این چیزی که میبینید نفرت مردمه، نارضایتی نیست، این نفرته، این خشمه، این کینتوزیست. شما همه اینایی که میگید دادید، اما جامعه و مردم با نوعی خشم و کینتوزی روبروند، یک نفرت دائمی و پایدار. او رو برمیگردونه به داستان مصدق و شرح میده براش که برخوردی که با مصدق کردی، برمیگردونه به داستان قانون اساسی مشروطه که چطور قانون اساسی رو هم رضا شاه و هم شما زیر پا گذاشتید. او رو ارجاع میده به املاکی که رضا شاه به ناحق تصاحب کرده بود و فهرستی ارائه میکنه از فسادهای دربار، اشرف و برادران شاه، و شرح مفصلی میده و میگه اینها در این 50 سال بر روی هم انباشته شده و نفرت ایجاد کرده و الان دیگه با اینکه برای مردم توضیح بدی و بخوای اونها رو قانع بکنی به جایی نخواهی رسید، چون نفرت شکل گرفته. البته به اعتقاد من نراقه اگه میخواست عمیق‌تر میگفت باید حتی توضیح میداد که همونطور که اشاره کردم از زمان ناصرالدین شاه این مسئله که در جامعه معاصر ایران نوعی فرهنگ سیاسی مبتنی بر کینتوزی شکل گرفته که رابطه دولت رو با حاکمانش داره توسعه میده، منتها این فرهنگ سیاسی فقط معطوف به رابطه حاکمان و شهروندان نیست، این ویژگی دنیای مدرن هم هست که در زندگی اجتماعی هم ایجاد میشه و هی تشدید میشه. یکی از ایده های کلیدی شلر این هست که کینتوزی در نتیجه مقایسه ایجاد میشه. او از اول از فرد شروع میکنه و بعد در سطح گروه و ملت ها توضیح میده. یعنی چی مقایسه؟ یعنی این که افراد وقتی که خودشون رو با دیگری مقایسه میکنن احساس یک نوع محرومیت نسبی میکنن و هر چقدر که این امکان مقایسه کردن خود با دیگری بیشتر میشه حس محرومیت نسبی تشدید میشه. و همین دلیل شلر میگه که در یک قبیله، یک روستای قدیم کینتوزی نبود، چون کسی که خودش با دیگری مقایسه نمیکرد، چون امکان ارتباط و مقایسه کردن میان جوامع دور از دسترس یا جوامع دیگر وجود نداشت. اما تو دنیای مدل رادیوها، تلویزیونها، روزنامه‌ها، مطبوعات، رسانه‌ها، امروز فضای مجازی دائما این مقایسه کردن رو به عنوان یک نوع امر انتولوژیک، یعنی امر هستی شناختی، یعنی اینکه من دیگه نیستم الا اینکه همیشه به طور یک نوع به قول شلر یک نوع مقایسه بین الاذهانی، خود همیشه در یک مقایسه بین الاذهانی وجود داره و این مقایسه در دنیای جدید داره تبدیل میشه به یک مقایسه‌ای که دائما فرد احساس میکنه که هیچی نیست. در دنیای سرمایه‌داری به تعبیر شلر که دائما بر موفقیت تأکید میشه و فرد هر چقدر به دست میاره باز اون حس موفقیت طلبیش ارضا نمیشه، وضعیتی به وجود میاد که در این مقایسه بین الاذهانی شخصیت موفقیت طلب قدرت دوست داشتن و عشق ورزیدن و قدرت توجه به ارزش‌های ذاتی و وجودی انسان رو کم کم از دست میده و او دیگه هیچ وقت خودش نیست، بلکه همیشه در یک مقایسه بین الاذهانی احساس کمبود میکنه، احساس ناتوانی میکنه، احساس ضعف میکنه و بعد در این احساس ناتوانی و ضعف کردن چون دسترسی پیدا نمیکنه به اون چیزی که میخواد، دیگرانی که به اون دسترسی پیدا کردن رو مورد کینه قرار میده. یه جاهایی گفت گربه دستش به گوش نمیرسه میگه تلخه، اون ارزش ها رو حتی انکار میکنه. در سطح گروهی ملت ها وقتی که میشه جامعه موفقیت طلب، جامعه مصرف کننده، جامعه که چشم هم چشمی در اون به صورتی که امر عمومی تبدیل میشه، جامعه که تحت سیطره بازار و سود و پول هست، در سطح زندگی اجتماعی، در سطح روانشناسی اجتماعی کینتوزی میان گروه ها شکل میگیره، میان طبقات، در سطح وسیع ترش میان ملت هاش و در سطح میانی ترش میان شهروندان با دولت با حکومته. در جامعه معاصر ایران ما این وضعیت رو داریم تجربه میکنیم. یعنی ابتدا در سطح اجتماعی در سطوح خرد، میانی و کلان شاهد این هستیم که جامعه ایران البته ظرفیت آرزومندیش بالا رفته. گزارشی که اخیراً مؤسسه فراستخا از یک پیمایش ملی انجام دادیم به دانشگاهیان نشون میده که چند روز پیش هم در دانشگاه تهران نتایجش ارائه کرد، نشون میده که جامعه ایران جامعه موفقیت طلبیه، ظرفیت آرزومندی انسانها خیلی بالا رفته. این از جهتی مثبته، یعنی انگیزه برای پیشرفته. اما از یک جهت منفی است، این که در ساختار اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی قرار میگیری که ظرفیت آرزومندیت بالاست، یا به تعبیر روزنامه نگارانش مطالبات بالاست، اما جامعه قادر نیست به این مطالبات پاسخ بده، به دلایل سیاسی، به دلایل تاریخی، به دلایل فرهنگی و به دلایل بین المللی و جهانی. رابرت مرتون از جامعه شناسان کلاسیک که نظریه برد متوسط رو مطرح کرده بود، راجع به همه ما میدونیم راجع به نابهنجاری ها توی جامعه یک نظریه ای داره. نظریه مرتون میگه که اگر جامعه ای بر ارزش ها و بر موفقیت بیش از حد تاکید کنه اما راه تأمین اون رو هموار نکنه، اشکال گوناگون به اصطلاح نابهنجاری و گروه های منحرف و گروه های سرخورده و گروه های طغیان کننده علیه ارزش های جامعه رو به وجود میاره. جامعه معاصر ایران در این حالی که دائما داره چیزهایی رو میسازه، راه ها، جاده ها، مخابرات، رسانه ها، شهرها و و و و چیزهای مختلف. ابراهامیان در کتاب تاریخ ایران مدرن گزارش مفصلی از این پیشرفت‌ها تو 100 سال اخیر ارائه کرده و دیگران همینجور. ما هم در زندگی خودمون میتونیم ببینیم چه به اصطلاح تحولاتی که به وجود اومده کاملا آشکاره. علم و تکنولوژی و دانشگاه و مدرسه و سواد و همه اینا رو میتونیم ببینیم. اما نکته اینجاست که در ساحت عواطف و احساسات، در اون ظرفیت آرزومندی افراد، میزان مطالبات، تقاضاهای اجتماعی، آرزوها به گونه ای شکل گرفته که به نوعی این آرزوها دائما در یک مقایسه بین الاذهانی بین المللی دائما نوعی نارضایتی و نوعی سرخوردگی رو تشدید میکنه. به همین دلیل هست که ما در این فضای جهانی شدن و رسانه‌ای شدن و در این فضای بست مستمر مقایسه بین الاذهانی بین المللی، اون چیزی که از جهان احساس میکنیم، اون ارزشی که ما احساس میکنیم، احساس خاریه، احساس فرودستیه، احساس ناتوانیست، احساس این که ما از جهان عقب موندیم، احساس این که ما فاقد غرور و شأن و جایگاه شده ایم. در دنیای سرمایه‌داری جدید، در سیطره سود و کمیت، ما دائما داریم نوعی ساخت احساسات رو تولید میکنیم که حس عزت نفس، اتکای به خود، غرور، خودباوری، حس پذیرش خود، تأیید خود، حس به رسمیت شناختن خود داره دائما با چالش روبرو میشه. به طور تاریخی، چون هر چقدر تغییر میکنیم همچنان احساس میکنیم که ما چی نیستیم. دائما رسانه ها تصاویری از شهرهای اروپا، آمریکا، غرب، دنیای خیالی رو تصویر میکنن و یا واقعی فرق نمیکنه. و ما دائما به تعبیر گیدنز در یک وضعیت رفلکسیویتی و بازاندیشی مدام هستیم. دائما داریم تأمل میکنیم پس من چی هستم؟ من کی هستم؟ در این دنیا با این همه پیشرفت ها، این همه آزادی ها، این همه سرخوشی ها، این همه شادی ها، این همه هیجانات، پس من چی هستم؟ اون چیزی که حس میکنیم یه امر عقلی شناختی نیست. به تعبیری که شلر به کار میگیره، احساس یه چیزی شبیه دیدن رنگه، شنیدن صداست. ما صدا رو وقتی میشنویم به طور شناختی تجزیه و تحلیل نمی کنیم، صدا به گوش ما میخوره. احساس ما شکل میگیره، احساس جمعی، نه اینکه کسی اومده توطئه کرده، کسی اومده مقاله نوشته یا فلان. البته ممکنه کسان پیدا بشن که این احساسشون رو بنویسن، رمان نویسا، فیلمسازا، نمیدونم نقاشا و هنرمندا. اما مسئله این نیست که اون هنرمند داره این احساس ایجاد میکنه، این احساس داره به طور جمعی شکل میگیره. کینتوزی از کجا میاد؟ خشم، نفرت، نارضایتی. از همین فرایند شکل‌گیری احساسیه که تو جهان کنونی ما توش واقع شدیم. ساندرا مکی تو این کتاب ایرانیان یه شرحی میده، خیلی خواندنی، حتما خوندین دیگه، که ایرانیاتون یه دوره طولانی امپراتوری بودن، همیشه این احساس رو دارن که یه حس امپراتوریگری. به هر حال هم دوره خامنشی ها، هم بعد از اون، هم دوره صفویه، هم حتی در دوره نادر و دوره افشار، اینا هم ما امپراتوری بودیم. ما 1250 سال از تاریخمون رو امپراتوری بودیم. در نتیجه در ناخودآگاه ذهن جمعی ایرانی ها یک حس غرور تاریخی هم هست. و بعد این حس وقتی که تو دنیای جدید قرار میگیره، این احساس، این مواجهه ما با این جهان ما رو خار میکنه، یا احساس خار شدگی رو به ما میده. البته ما گاهی سعی میکنیم فریاد بزنیم که نه خیر، ما ایرانی ها غرور ملی داریم، ما کوروش داریم، ما نمیدونم فلان داریم. گاهی اوقات همون خار شدگی ما رو به خشم میاره و شعارهای ناسیونالیسم رمانتیک خودمون رو با شدیدترین شکل ممکن میگیم، چون از ترس خار شدن داریم فریاد میزنیم. از متانت ما نیست، به معنای واقعی من احساس نمیکنم، از حس غرور اصیل ماست، از تحقیر شدگی ماست. حال نکته اینه که ما در جهان امروز با این وضع جهانی روبرو هستیم که بخشیش این کینتوزی که از مناسبات جهانی داره بر ما تحمیل میشه، اما بخش مهمتر و بخش دیگش توی ساخت محلی و ملی ماست. توی ساخت محلی و ملی ما نه دولت مشروطه، نه دولت پهلوی و نه دولت‌های جمهوری اسلامی یا حکومت اسلامی، هیچ کدام نتونستن تا این لحظه مسیر کینتوزی رو تغییر بدن. نتونستن از تولید و باستولید اون ساخت احساساتی که خشم و نفرت بود اون رو تغییر بدن. البته شاید هم به سادگی قابل تغییر نبود، چون بخش زیادی از این ساخت احساسی در نتیجه مناسبات جهانی، بخشش در نتیجه رشد و بسط سرمایه‌داری، بخشش در نتیجه در واقع مصرف، بخشش در نتیجه توسعه و بسط شهر و شهرنشینی است، بخش دیگه در نتیجه توسعه فضاهای مجازی و فضاهای رسانه‌ای است. در جهانی که کشورهای مثل ما موقعیت فرودستی دارن، توسعه رسانه‌ها فقط این نیست که اطلاع رسانی میکنن، فقط این نیست که سرگرمی ایجاد میکنن، فقط این نیست که ممکنه به معیشت ما کمک کنن، بلکه شکل‌های تازه‌ای از عواطف و احساسات رو هم در جامعه مثل هوایی که تنفس میکنیم سرازیر میکنن. ما در جهان امروز، در واقع هم در جهان مجازی، هم در جهان رسانه‌ای و هم در جهان فیزیکی زندگی میکنیم. طبیعتاً این جهان‌ها ساختارهای عاطفی و احساسی متفاوتی رو دارن برای ما شکل میدن. اعتراضات در جامعه ما به اعتقاد من، همونطور که اشاره کردم، بعضی‌ها گفتن اقتصادیه، بعضی‌ها گفتن توجدارم که اجتماعی، بعضی هم سیاسی گفتن. من نمیگم اونا نیست یا هست، اونا بحثای خودشون رو دارن، ولی من فکر میکنم که اعتراضات تو جامعه ما یک فرم فرهنگ کینتوزی داره که به طور تاریخی شکل گرفته و البته در لحظه ها و برهه های از زمان که فشارها تشدید میشه یا گاهی یک رخداد، یک حادثه اون رو مثل کبریتی که به انبار میخوره آتیش میزنه، این خشم یا این نفرت یا این کینتوزی رو به مرز انفجار میرسونه. به اعتقاد من برای اینکه ما بتونیم این وضعیت رو جامعه مدیریت کنه، باید چند گام اساسی برداریم، چون ما نمیتونیم تو این وضعیت برای همیشه زیست کنیم. همیشه نمیشه انقلاب کرد، همیشه نمیشه تو خیابونها ریخ شعارهای به اصطلاح پر از نفرت داد. زندگی باید ادامه پیدا بکنه. من میدونم البته این سخن من رو اونهایی که به هر حال طرفداران این هستن که باید شعارهای تنداد بر نمیتابند و فکر میکنن که به هر حال این حرف محافظه کارانه است، نمیدونم، هر کسی از دلش میخواد فکر کنه. من واقعا احساس واقعی خودم رو میگم که جامعه ایران مثل هر جامعه انسانی دیگه باید بتونه یک زندگی آرام و انسانی و مستمری داشته باشه و چالش های خودش رو در دنیای متجدد امروز با روشی انسانی، اخلاقی و از مسیرهایی که برای او منجر به باستولید خشونت نشه حل بکنه. به همین دلیل من اون چیزی که میفهمم رو خواهم گفت به عنوان راهبردهایی که شاید بتونه به ما کمک کنه. من فکر می‌کنم اولین گام مهم اینه که ما ناخشنودی‌ها، نارضایتی‌ها، نفرت‌های خودمون رو به صورت تاریخی تر فهم کنیم. همون کاری که من به طور کوتاه و مختصر در این گفتارم انجام دادم. اما قطعا من فقط سعی کردم به صورت فشرده و کوتاه سرنخ‌هایی از این گفت این بحث رو باز کنم، نه همه ابعاد اون رو. ما تا زمانی که مسئله‌های خودمون رو خیلی موقتی، گذرا و حادثه‌ای فهم می‌کنیم، قادر نخواهیم بود فهم عمیق‌تری جامعه‌مون پیدا کنیم. من البته درک می‌کنم که روزنامه‌ها به دلیل اینکه باید حادثه‌های روز رو تحلیل بکنن و هر چقدر تعلق کوتاه‌مدت‌تر باشن خواننده بیشتری دارن، خیلی حوصله بحث‌های طولانی یا فهم‌های عمیق‌تر رو ندارن. اما دانشگاه وظیفش چیزی غیر از مطبوعات و روزنامه است، غیر از رسانه است. دانشگاه وظیفه داره که به عنوان مغز جامعه اعتراضات رو و خشونت‌ها رو و نفرت‌ها رو تاریخی و فرایندی فهم بکنه و فرصتی بده برای اندیشیدن درباره این نوع اعتراضات. این اعتراضات ممکنه کوتاه بود ولی یه دریچه بود که از اون میتونیم فضاهای بزرگتری رو ببینیم. راهبرد دوم، من فکر میکنم که فهم اعتراضات نباید به عنوان، همونطور که در بحث معرفت شناسی توضیح دادم، نباید لزوماً به عنوان فهم برای یک راه حل تکنیکی باشه. البته مدیریتگرایی حاکم بر جامعه ما هر نوع تفکر را سرکوب کرده و دائما دانشگاه رو و کارشناسان رو تحت فشار قرار میده که راه حل های دم دستر، ارزانتر، آسانتر، فوریتر و تکنیکی تر رو به ما بدیم. ما تمام 70-80 سال گذشته تحت فشار نوع مدیریتگرایی و تکنسینیزم یا فنگرایی قدرت اندیشیدن درباره جامعه، انسان و فرهنگ رو به نحو عمیق از ساختارهای دانشگاهی و ساختارهای کارشناسی جامعه خودمون گرفتیم یا کم کردیم. و اون اندیشه هایی که نظری تر فکری تر بودن رو با عنوان های چون روشن فکری هن، تئوریک هن، گویی اینا عملی نیستن، اینا نظری هن، انتزاعی هن، و با عنوان های از این نوع به حاشیه روندیم، اجازه دیده شدن به اونها رو ندادیم. در نتیجه اون صداهای که شنیده میشه صدای روزنامه نگاران و گزارشگرانیش که دارن با هیجان از تکنیک هایی صحبت میکنن که میتونه خشونت رو بیشتر کنه یا برعکس احتمالا میتونه جلو خشونت رو بگیره. اونهایی که اهل اندیشه تئوریک تری بودن رو ما به حاشیه روندیم و رسانه ها داره روز به روز این حاشیه روندن رو بیشتر میکنه، به ویژه تلگرام که به ما میگه که در یه پاراگراف بنویس، حوصله نداریم. جامعه دچار ملال، جامعه کم حوصله، جامعه هیجان زده، جامعه مشترب، جامعه کینتوس، خب نمیتونه دقت کنه، خوابش میبره، خسته میشه، میخواد تو 5 دقیقه یه چیزی رو بشنوه بره. اینجوری ما نمیتونیم جامعهمون رو فهم پذیر کنیم. ما محتاج فهمیم، نه فن. اگر فن میتوانست جامعه ما رو تا حالا وضعیت بهتری بهش بده، تا حالا داده بود. در نتیجه من فکر میکنم ما باید روی کردمون در همونطوری که به نقل از در واقع تام ریچی اشاره کردم، روی کردمون در مورد مسائل مخاطره آمیز رو از روی کرد تکنیکی، مدیریتی، فوری، فوتی و اورژانسی بیرون بیاریم و بریم به طرف روی کردی که اولا دنبال راه حل نگرده. راه حل به اون معنای تکنیکیش، دنبال راهبردهای عام انسانی باشه که امکان زیستن در یک گفتگو، یک فرایند، امکان مشارکت، امکان درگیری وجودی با زندگی انسانی رو مهیا کنه. نه اینکه به ما بگه که خب یه ابزار جدید آوردم این کار میکنه مسئله حل میشه، یا یه فرمول جدید کشف کردم اون کار کنیم حل میشه. همونطوری که تام ریچی میگه، مسائل مخاطره آمیز نه پایان دارن نه راه حل، اما قابل زیستن میتونن بشون. مهم اینه که زندگی انسان در جامعه پیچیده امروزی ممکن باشه. ما در وضعیتی داریم به سر میریم که من احساس میکنم روز به روز داره زیستن انسانی و وجودی هی محدودتر میشه و این اون خطر هست. نکته سوم، من فکر میکنم دانشی که امروز تو جامعه ما درباره جامعه و فرهنگ شکل گرفته دانش قابل توجهیه، اما اون بخشیش که مورد نظر من هست، همونطوری که اشاره کردم، به حاشیه رونده شده. اون بخشی که میتونستن به صورت یک گفتگوی جمعی در خدمت جامعه قرار بگیرن، اونها به حاشیه رونده شده و ما اکنون نیاز به این داریم که به روشنفکران، به دانشگاهیان، به کسانی که میتونن، به هنرمندان، به نویسندگان، به گروه‌هایی که میتونن بیاندیشن، بیافرینن، گفتگو رو شکل بدن، به اونهایی که درک وجودی‌تری از جامعه و انسان دارن، به اونهایی که لزوماً برای یک جریان سیاسی راست یا چپ، اصولگرا یا اصلاح‌طلب یا نمیدونم هر جریان سیاسی دیگه قلم نمیزنن، برای اونهایی که دغدغه‌های وجودی ایران و جامعه ایران و ارزش‌های اون رو دارن، برای اونهایی که امکان شکل دادن یک نوع آبرو و اعتبار رو در جامعه ایجاد کردن، جامعه بهشون اعتبار میده، احترام میذاره، برای اونها نقطه جا رو باز کنیم و در فضاهای گفتگویی برای اونها امنیت ایجاد کنیم، برای اونها امکان گفتگوی جمعی رو مهیا کنیم، فرصت بدیم که جامعه از راه گفتن و شنیدن، از راه تحلیل کردن و از راه فهمیدن مشکلات خودش حل کنه، نه از راه فنها، نه از راه تکنیک ها، نه از راه مدیریت گرایی های از بالا به پایین، نه از راه مداخله های سرکوبگر، نه از راه هایی که حتی فکر میکنیم راه حل های اقتصادی.
میدونیم که در واقع پست دیولپمنتالیست های مثل اسکوبار یا مثل مجد رهنما تئوری پردازهای جهانی هستن که یک بحث رهنما اینه که جامعه ایران به طور تاریخی فقر رو ارزش میدونست. اصلا ما شاعران جدیدیم که فقیرن، اصلا فقر یک مقامیش در عرفان. تو دنیای جدید هست که فقر به عنوان فلاکت و نکبت و بدبختی تعریف شده. میخوام بگم جامعه ایران میتونه حتی فقر رو زیست بکنه اگر اون نفرت ازش گرفته بشه، اگر امکان دوست داشتن و دوست داشته شدن، اون کرامت و اون جایگاه انسانیش، اون دیده شدن، اون امکان دیدن و امکان فهمیدن براش فراهم بشه. من فکر میکنم بخش مهمی از کارهایی که ما میخواییم بکنیم یا باید بکنیم برمیگرده به خود دانشگاهی ها که باید بیشتر از بقیه جامعه احساس مسئولیت کنن. ما البته عادت داریم، اینم بخش از همون داستان تکنیک و رسانه است که یه موجودی به نام فقط دولت رو به عنوان علت تامه همه چیز به رسمیت بشناسیم و هر چیزی دیگه رو انکار کنیم، چون کسانی که میخوان در بازی قدرت شرکت کنن سرکارشون با دولت خوب طبیعیست، یا چون دولت انگار یک موجود شیگونه ایست که ما میدونیم در مورد چی حرف میزنیم، اما وقتی از جامعه حرف میزنیم انگار نمیدونیم در مورد چی حرف میزنیم، چون در مورد جامعه هستن یک اندیشه انتزاعیش به واقع، یک فکره، یک گفتگوست، یک اندیشه انسانیست. بعد جامعه انسانی جامعه تخیله، جامعه رویاهاست، جامعه آرزوهاست، جامعه زبانه، جامعه گفتگوهاست، جامعه یعنی هم تعاملات، جامعه یعنی این. اما همه اینها مفهومن، معناهن، همه اینها انتزاعن، همه اینها خیالن، تخیلن، نه اینکه موهومن، وجود دارن، وجود انسانی دارن. ما اگه میخوایم به نحو دلسوزانهی برای جامعه امروز خودمون و فردای خودمون یک نوع جامعه باثبات‌تری داشته باشیم، باید چارهی برای کینتوزی و فرهنگ کینتوزی کنیم. داروش آشوری مقاله نوشته بود راجع به کینتوزی و روشنفکران و اونجا شرط داده بود که روشنفکران ما چطور کینتوزن. من فکر میکنم که امروز کینتوزی فراتر از روشنفکران رفته و در شهروندان ما، در فرهنگ معاصر ما بخش پیدا کرده و این کینتوزی رو نه فقط سیاست ها و حکومت ها بلکه نخبگان، روشنفکران و دانشگاهیان هر کدوم سهم دارن، نقش دارن. و چیزی که ما الان بهش احتیاج داریم خودآگاهی و وقوف بهتر به این وضعیت خودمونه. ما هر چقدر که این وضعیت رو بشناسیم انگار ازش داریم فاصله هم میگیریم، چون همونطور که اول بحث رو اشاره کردم کینتوزی ناخودآگاهه. چیزی که میتونه اونو بزدایه خودآگاه شدنشه. چیزی که میتونه وضعیت جامعه ما رو آرامتر بکنه خودآگاه شدن ما به وضعیت تاریخی ماش. و همونطور که اشاره کردم این پدیده برای جامعه صنعتی هم هست، جامعه مدرن هم هست، در هر جایی که تجدد میره هست، اما شدتش، نوعش، چگونگی بروزش متفاوته. برای جامعه ما باید این وضعیت خودمون رو درک بکنیم و اون رو به عنوان یک بحث، یک گفتگوی عمومی به ویژه بر توسط دانشگاهیان و اندیشمندان، هنرمندان و خالقان فرهنگ درش بیاریم. خب خیلی ممنونم، خیلی لطف کردین، ببخشید که اگر طولانی هم شد، من هنر کوتاه صحبت کردن نداشتم، عذر میخوام. خیلی خیلی ممنونم.